رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، برنامه خبری رادیوی آزادی است و من کیومر سیاتا تازه های جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم می کنم. تابوت 6 مهاجر تاجیک را که به گفته مقامات بر اثر زهرآلودشوی در روسیه جان باختند، روز 30 ژانویه به تاجیکستان آوردند. نزدیکان 4 نفری آنها در ناحیه وخش ولایت ختلان تصدیق کردند که جسدها را روز یکشنبه در زادگاهشان دفن کردند. مقامات روسیه میگویند 6 مهاجر تاجیک شب 26 ژانویه امسال در یک گرمخانه در ولایت ولگاگراد جان خود را از دست دادند. سفارت تاجیکستان خواسته است که سببهای مرگ مهاجران تحقیق شود. 3 مهاجر فوتیده، قابلجان فیضالدینوی 21 ساله، قاسمجان فیضالدینوی 20 ساله و نوردین فیضالدینوی 36 ساله از یک آیله و از دهه نورفتاری ناحیه وخش هستند. مهاجر سید اکرم کبودوی 22 ساله نیز از ناحیه وخش است. ایدیبک سلامیوی 30 ساله از ناحیه جیهون و محمد جان رحمانعلی 22 ساله از ناحیه همدانی بودند. روسیه میزبانی اساسی مهاجران کاری تاجیک است. هر سال صدها هزار کس به دلیل نبودن جای کار و معاش مناسب در تاجیکستان به روسیه و کشورهای دیگر میروند تا برای زندگی و تحصیل و خرید منزل و برگزاری معرکه ها مبلغ کافی به دست بیارند. همساله تابوت ده ها نفر آنها به وطن آورده می شود. سبب مرگ اکثر آنها را کشتار و بیماری و صدمه و تصادف می گویند. قاسم جامر تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان تحقیقات بین المللی را درباره اعتراض های ماهی ژانویه در این کشور رد کرد. در این تظاهرات که اول به ضد بالاروی نرخ سوزشواری برگزار شده، سپس به منطقه های گوناگون این کشور گسترش یافت، دست کم 220 نفر کشته شدند. تاقیف روز 29 ژانویه در مصاحبه اولین تلویزیونیش بعد از این تظاهرات گفت کشورش با تهدید تندروان روبرو شده بود و حکومت وی میتواند که درباره این تظاهرات خودش تحقیق کند. قبلا بدون اینکه دلیل پیش بیارد گفته بود گروه های دهشت افکنی مربوط به کشورهای خارجی در این تظاهرات سهم داشتند. نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا ODKB به رهبری مسکو برای از بین بردن این افراد به قزاقستان دعوت شده بودند. نخست وزیر بریتانیا میگوید کشورش برای مقابله با دشمنی روسیه علیه اوکراین امکان جایگیر کردن نیروها و کشتی و هواپیماهای جنگی را در اروپای شرقی بررسی میکند. بوریس جانسون شام 29 ژانویه در اظهارات گفت این تصمیم به کرمل پیام روشن خواهد داد که ما فعالیت بی‌ثبات کننده آنها را تحمل نخواهیم کرد. ما همیشه با متحدان خود در ناتو در برابر دشمنی روسیه خواهیم ایستاد. این اظهارات بوریس جانسون در حال صدا داد که کشورهای عضو ناتو وعده دادند از اوکراین پشتیبانی بیشتری خواهند کرد. روسیه هزارها نیرویش را در مرز با اوکراین جایگیر کرده است. کشورهای غربی از احتمال حمله مسکو به اوکراین در تشویش هستند. فرانسه روز 29 ژانویه نقشه فرستادن صدها سربازش را به رومانی اعلام کرد. ایالات متحده گفت که به زودی شمار کمی از نیروهایش را به کشورهای ناتو در اروپای شرقی می‌فرستد و هزاران نفر دیگر را به حالت آماده باش درآورده است. آمریکا در سراسر اروپای غربی ده‌ها هزار نیرو دارد. سازمان ملل متحد در گزارش گفته است از ماه ژانویه سال 2020 تا ماه می سال 2021 در جریان جنگ های یمن حدود 2000 کودک کشته شدند. در گزارش آمده است که کودکان را شورشیان حوثی گروهی زیر حمایت ایران به جنگ جلب کرده بودند. گزارش 29 ژانویه به شورای امنیت سازمان ملل پیشکش شد. در بخشی از آن آمده است شورشیان حوثی تلاش کردند برای برخورد با حکومت یمن لاگرها و برنامه‌های آموزش جنگ را برای جوانان و کودکان براه بمانند. حکومت یمن که از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است از سال 2014 به این سو شاهد جنگ با حوثی ها است. این گروه 8 سال پیش شهر صنعا پایتخت یمن را اشغال کرده بود. ارتش عراق میگوید در حمله هوایی نیروهای این کشور 9 جنگجوی گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. در اطلاعیه ارتش آمده است 3 هواپیمای قشونهای هوایی عراق روز 29 ژانویه یک پناهگاه شورشیان را نشان گرفتند. به گفته ارتش عراق گمان می‌رود مسئولان حمله روز 21 ژانویه در ولایت دیالا در همین منطقه پنهان شده بودند. در حمله 9 روز پیش در این ولایت دست کم 11 سرباز عراقی کشته شدند. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش سال 2014 منطقه‌های را در عراق تصرف کرده خلافت اسلامی برپا کرد، اما سال 2017 بخشی بزرگ این منطقه ها دوباره از سوی نیروهای عراقی و در همکاری با ائتلاف بین المللی پس گرفته شدند. با وجود این ایده از شورشیان در منطقه های اطراف بغداد و کرکوک ولایت های دیالا و صلاح الدین به عملیات خود ادامه می دهند. و 30 عضو مجلس یا پارلمان ایران به امیکرون نوی جهش یافته کرونا ویروس مبتلا شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، وکیل مجلس ابوالفضل ابو ترابی روز 30 انور گفته است این گروهی وکیلان در قرنطینه هستند و افزوده است که سعی دارند تمام اعضای مجلس را از کرونا ویروس تشخیص کنند تا از پنجشنبه گسترده کووید 19 پیشگیری شود. از آغاز پاندمی در اول سال 2020 در ایران بیش از 6 میلیون نفر به کرونا ویروس مبتلا شده، زیاده از 132 هزار کس جان خود را از دست دادند.
خرج میشه که من به قول خیلی ارزان
سر دست سر سامان ارزان. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه با او در
اجازه ندادن حالا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
اعلان جدول نشست‌های خبری نهادهای دولتی با واکنش تند جامعه ژورنالیستی تاجیکستان روبرو شد. نگرانی خبرنگاران از آن است که در یک روز نشست رهبران 13 وزارت اداره‌های مهم دولتی را تعیین کردند، چیزی که در تاریخ نشست‌های خبری سابقه نداشت. پیشتر حداکثر در یک روز نشست خبری تا 4 نهاد دولتی برگزار می‌شد. مقامات گفتند هدف از جای دادن 13 نشست خبری در یک روز پیشگیری از جمع‌شوی زیاد مردم در زمان پاندمی است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. بر اساس نقشه تهیه کرده دستگاه اجرایی پرزیدنت، نشست‌های خبری 31 انور امسال آغاز شده تا 17 فوریه ادامه می‌کنند. بر اساس همین نقشه 2 فوریه نشست‌های مطبوعاتی 13 وزارت و اداره برگزار خواهد شد، از جمله دادستانی کل، دادگاه عالی، وزارت کارهای خارجه و داخلی، آژانس ضد فساد، بانک ملی، وزارت مالیه، وزارت رشد اقتصاد، خدمات گمرک، پلاته حساب، کمیته انداز، وزارت عدلیه و وزارت صنعت. سران رسانه‌های خبری میگویند چنین تعداد زیاد خبرنگار ندارند که در یک روز 13 نشست خبری را بازتاب دهند. خورشید عطاولله، سردبیر نشریه فرج، تعیین نشست 13 وزارت اداره را در یک روز عمل مخصوص دانست. او گفت:
من فکر میکنم که این کار مخصوص است. مخصوص و کدام معنی؟ به آن معنی که یا تنها به خاطر اشاره کردن که ما همینه گذراندیم، همین نشسته همینه میگذرانن، اثرشون ساقط میکنن، حسابات میدین، یک. یا که آنها سالهای آخر بسیار دعوا دارن که روزنامه‌نگارا سوال دادنی ندارند.
سردبیر فرج افزود برای شرکت در همه نشست ها مجبور است بر اضافه 3 خبرنگار باز تجربه آموزان نشریه را فرستد، کاری را که سردبیر نشریه SSR سیاف میزراب اصلا کردنی نیست. وی میگوید با نشان اعتراض از این جدول عجیب و غریب نشست های خبری نهادهای دولتی، خبرنگارانش را به هیچ کدام از نشست ها نمی فرستد. سردبیر نشریه SSR افزود:
این حسابات پیش عالم ژورنالیستیکا نیست، این حسابات پیش خلق است، پیش رعیت است، پیش 9 میلیون تبعی تاجیکستان است و آنها منتظر پاسخ هستند. با سوالهای خویش پاسخ بگیرند. وقتی که همه اینها رو در یک روز میگذارند، من نمیدونم از روی کدام سیناری است. ضمناً من گفتم که من نمیروم. بچه های من نمیروم. بگذار دانند که عزت ژورنالیستان عزت 9 میلیون تبعی تاجیکستان است.
مقامات در پاسخ به ناراضگی جامعه روزنامه‌نگاری کشور دلیل‌های خود را پیش می‌آورند. مسرور عبداللهزاده، یک مسئول دستگاه اجرایی پرزیدنت در امور رابطه با جامعه، روز 27 انور بر رادیو آزادی گفت هرچند نشست‌ها در یک روز گذاشته شدند، اما ساعت‌های آن از همدیگر فرق می‌کنند. عبداللهزاده گفت:
پس از همان تخاطری یکم اینکه هرچند که در یک روز گذاشته شده است، ولی ساعت‌های آن از هم دیگرش فرق میکنن. محترم الله رجب صوفی، یعنی که ساعت های برگزاری پرس کنفرانس ها و نشست های مطبوعاتی از هم دیگرش فرق میکنن. برای همین ردکسی های روز و مخو از جمله ردکسی شما، یعنی که رادیو آزادی، امکان دارد که ژورنالیست های گوناگون رو با نشست های مثلا مختلف فرستاده. این یک مسئله. و دیگر سببش در اون است که به خاطر یعنی که جمع نشدن زیاد مردم در شرایط پاندمی که شما بهتر می‌دانید، در شرایط پاندمی یعنی که جمع شدن مردم برای ما اونقدر ضرورت ندارد.
حالا دقیق نیست که دلیل های پیشاورده مقامات تا کجا جامعه خبرنگاری کشورها قانع میکند. روز 27 ژانویه دو سازمان حامی حقوق خبرنگاران خواستند تا شرایط برگزاری نشست های خبری بهتر کرده شود. انجمن واسطه های اخباری عامه مستقل تاجیکستان تصمیم گرفته است در رابطه با برگزاری نشست های خبری نهادهای دولتی و وضع دسترسی به اطلاعات رسمی گزارش تهیه کرده به دستگاه اجرایی رئیس جمهوری فرستاد. نوردین قرشبف رئیس این سازمان با انتقاد از تصمیم اخیر میگوید
مقامات دولتی یا خواهش پیشنهاد کردن اطلاعات را ندارند یا از آن هراس دارند که هنگام نشست های مطبوعاتی از جانب روزنامه‌نگاران سوال های برای آنها موقعه پیشنهاد کرده می شود و آنها از جواب گفتن هراس دارند.
شورای وسایط اخباری عامه مستقل هم در اظهارات نوشت نشست های مطبوعاتی نه هر 6 ماه بلکه مثل سالهای پیش هر 3 ماه برگزار شوند. این نشست ها از سال 2006 با یک امر رئیس جمهوری تاجیکستان هر 3 ماه برگزار می شد. در سال 2011 برگزاری نشست های مطبوعاتی نهادهای دولتی را از 3 به 6 ماه آوردند. اینچنین شورای وسایط اخباری عامه خواسته است رهبران اول نهادها خودشان به نشست ها حاضر شوند. سالهای اخیر رهبران بعضی نهادها از جمله خدمات علاقه و شهرداری دوشنبه به نشست های خبری نمی آیند. در شرایطی که گرفتن اطلاع از نهادهای دولتی مشکل شده است، نشست های خبری در 6 ماه یک بار وسیله مهمی دریافت معلومات گفته می شد. به قول خبرنگاران این تجربه نادر و نک در قلمرو کشورهای پسا شوروی را اکنون به یک رسمیت ناضرور تبدیل دادند. ارشاد سلیمانی محرر سامانه تاجیکی از اپلوس گفت
پیشتر خوبتر بود که در 3 ماه یک بار می شد، ولی در فهمود شعبه مسئولی دستگاه اجرایی برای کار خودش کمتر شود با کدام راه و وسیله های در بالا ها متقاعد کرد و اینا را از 3 ماه به 6 ماه. در واقع در این اواخر اینا به یک نشست های قالبی تبدیل شدند.
مقامات تنقید ها را درباره شیوه برگزاری نشست های خبری بارها رد کرده گفتند. در این واخوری ها به سوال های روزنامه‌نگاران پاسخ دقیق می دهند. در یک وقت بعضی نهادها از روزنامه‌نگاران انتقاد می کنند که به نشست ها به آمادگی حاضر می شوند، ولی منتقدان می گویند به این شیوه گذراندن نشست ها تنها تلف وقت برای خود مقامات و روزنامه‌نگاران است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پس از مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان که باعث مرگ دو ساکن تاجیکستان و زخمی شدن بیش از 20 نفر از هر دو جانب شد، طرف‌ها پشت میز گفتگو نشستند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ملاقات جانب‌ها روز 28 ژانویه در جماعت دهات چارکوه ناحیه مرزی اسفرا برگزار شد. هیئت تاجیکستان را در این ملاقات رجب علی رحمان علی فرمانده نیروهای مرزبانی و قرقیزستان را خمچی بیک تاشیوف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی رهبری کردند. در این ملاقات که پشت درهای بسته و به حضور خبرنگاران برگزار شد، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان خواستار حل صلح آمیز نزاع شد. رهبری ریاست مرزبانی تاجیکستان هم گفته است که کشورش خواستار صلح و ثبات و تامین امنیت در مرز است. در ملاقات رئیسان ولایت‌های سغد و بادکند و دیگر مقامات رسمی حضور داشتند. با گفته مقامات تاجیک، در درگیری شامی گذشته میان مرزبانان تاجیک و قرقیز در سرحد ناحیه اسفرا و ولایت بادکند قرقیزستان دو نفر از جانب تاجیکستان جان باختند. ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان شماره زخمیان را 10 نفر گفت که 6 نفر آنها نظامی و 4 نفرشان مردم عادی میباشند. منابع در اسفرا قبلاً شماره زخمیان را 17 نفر گفته بودند. ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان صبح 28 ژانویه با نشر اظهارات گفت که آبیدجان تویچیف ساکن جماعت خواجه علای اسفرا بر اثر ترکش تیر منمیات مرزبانان قرقیز در منزلش به هلاکت رسیده است. با گفته این منبع عبداللطیف شریف آوی 62 ساله راننده یاری تعجیلی بیمارخانه مرکزی شهر اسفرا هنگام نجات غیر نظامیان دهه خواجه اعلی از ضربه گلوله جان باخته است. با گفته ساکنان دهه در اینجا 10 خانه آسیب دیدند. در ویدیوهایی که از دهه سرخ ناحیه به دست رادیو آزادی رسید، چند خانه آسیب دیده به چشم می‌خورند. با گفته ساکنان در اینجا 3 خانه آسیب دیده است. وزارت تندرستی قرقیزستان صبح 28 ژانویه اطلاع داد که 11 نفر با زخم‌های گوناگون به بیمارستان‌ها انتقال داده شدند. وزارت وضع آنها را میانه توصیف کرده است. قبل از این خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی از محل گزارش داده بود که بر اثر این درگیری 7 نفر زخمی شدند و همه آنها نظامی می باشند. به اطلاع منبع این زخمیان در بخش های جراحی و شکستبندی بیستری شدند. زد و خورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان شام 27 ژانویه پس از آن روی داد که مقامات دو کشور یک دیگر را بر راهبندی گناهگار کردند. مقامات دو کشور نیمه شب گذشته درباره آتش بسی کامل در مرز خبر دادند. طبق این موافقه هر دو جانب نیروها و تکنیک های اضافی را از مرز بیرون میبرند، شاهراه بادکن اسفنا را میکشایند و در مرز پاسبانی مشترک تشکیل میکنند. سبب چنین مناقشه ها مرزی تعیین و علامت گذاری نشده بین دو کشور است. بهار سال گذشته در یک نزاعی که از 28 اپریل تا 29 اپریل ادامه کرد، از هر دو طرف 55 نفر کشته شدند و 10 ها تن دیگر جراحت برداشتند. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر را مشخص و نشانه گذاری کرده اند.
از رفتنم ملک غروب آغوش سردی شد، خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شمم کم. از رفتنم ملک غروب آغوش سردی شد، خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شمم کم. زبا طلوی من بازم این سوی ظلمت هست، آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. زبا طلوی من بازم این سوی ظلمت هست، آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو شهر دل ریش از رفتن تو، عالم ظلمانی آمدنی عالمی نورانی با من بیمان، عشق خدا دادی طلوی من مجدعی آزادی. زبا طلوی من بازم این سوی ظلمت هست، آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی
در تاجیکستان هفته مجازی آزادی به محمورات اودینایف معاون زندانی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان ادامه دارد. سال قبل دادگاه او را به مهلت 14 سال روانه زندان کرد و به ادعای سازمان های حقوق بشر و به فهرست 200 نفری زندانیان سیاسی تاجیک پیوست. رهبریت اداره زندان ها میگویند مهلت جزای محکوم شده اودینایف تا 11 سال کاهش داده شده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. 28 ژانویه سال گذشته محاکمه دادگاهی محمورات اودینایف انجام شده، دادگاهی نایه رودکی او را به 14 سال زندان محکوم کرد. حکم زندانی محمورات اودینایف به موضوع داغ در جامعه تاجیکستان تبدیل شد. دادگاهی نایه رودکی او را در اوباشی و دعوت به سرنگونی حکمیت عیبدار کرد. خود محمورات اودینایف این اتهام را تا حال قبول ندارد و حتی زیر متن روزگیش به کاهش مهلت جزا طبق قانون عفو سال گذشته امضا نگذاشته است. اما در اداره زندانهای تاجیکستان گفتند که با این وجود مهلت جزایش تا 3 سال کم کرده شد. این در حالی است که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی نظرهای نیز پیدا شدند که رهبریت فعلی و قبلی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان برای از محبس خلاص کردن مامورات اودینایف اقدام جدی روی دست نگرفتند. شاکرجان حکیموف معاون رئیس این حزب بر رادیو آزادی چنین اتهام را بی‌پایه دانست.
ما اون ترتیبی که قانونگذار مقرر کرده است، ادوکات جلب نمودیم، حق خدمتش را پرداخت کردیم. از جمله زایروف با نمایندگی اصیل بود، دلیلهاش گفت، ولی نتیجه معلوم است.
با گفته معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، قضیه بازداشت و حکم زندانی محمورات اودینایف از حادثه اعزام مجبوری پسرش به صفوف نیروهای مسلح تاجیکستان آغاز شده است. نخست و همراه همسر سابق و فرزندانش در نزد بنای حکومت محلی اعتراض کرده، ساکنان را برای پیوستن به این اعتراض دعوت کرد. مقامات در این عملش تلاش دعوت و سرنگونی حکومت را دیدند. در پی حادثه بازداشت و زندانی مامورات اودینایف، دادستانی نایه رودکی پسرش حبیب‌الله رضایف را نیز 58,000 سومنی جریمه بسته علیه 8 پرونده جنایی باز کرد. شیخ رضایف پسر دیگری مامورات اودینایف نیز به اوباشی و تلاش تجاوز به ناموس متهم و به 6 سال زندان محکوم شد. میرنگار رضایی و خانم سابق محمورات اودینایف در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد از زندانی شدن همسر سابقش، مقامات فرزندانش را زیر تعقیب و فشار قرار دادند. کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی تاجیکستان از بازداشت و حکم علیه محمورات اودینایف شدیداً انتقاد کرده، خواستار آزادی بلافاصله وی شده بود. این سازمان دفاع از حقوق بشر در سامانه خود فهرست 200 نفری با شمول محمورات اودینایف را انتشار کرده است که آنها را محبوسان سیاسی در تاجیکستان عنوان میکنند. مقامات پیوسته وجود محبوسان سیاسی در کشور را انکار میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پس از مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان که باعث مرگ دو ساکن تاجیکستان و زخمی شدن بیش از 20 نفر از هر دو جانب شد، جانب‌ها پشت میز گفتگو نشستند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. خبرنگار رادیوی آزادی در سوئد میگوید ملاقات در جماعت دهات چارکوی ناحیه مرزی اسفره ادامه دارد. تاجیکستان در این ملاقات رجب علی رحمان علی فرمانده نیروهای مرزبانی و قرقیزستان را قمچی‌بیگ تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی رهبری میکنند. در این ملاقات که پشت درهای بسته و به حضور خبرنگاران جریان دارد، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان خواستار حل صلح‌آمیز نزاع شده است. رهبر ریاست مرزبانی تاجیکستان هم است که کشورش خواستار صلح و ثبات و تامین امنیت در مرز است. در ملاقات رئیسان ولایت سغد و بادکن و دیگر مقامات رسمی حضور دارند. ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان صبح 28 ژانویه با نشر اظهارات گفت که آبیجان تویچیف ساکن جماعت خواجه علای اسفره بر اثر ترکش تیر مینمیات مرزبانی قرغیزی در منزلش به هلاکت رسیده است. به گفته منبع، عبداللطیف شریف 62 ساله راننده یاری تجلی بیمارخانه مرکزی شهر اسفره هنگام نجات غیر نظامیان دهه خواجه علا از ضربه گلوله جان باخته است. به گفته ساکنان دهه، در اینجا 10 خانه آسیب دیدند. در ویدیویی که از دهه سرخ ناحیه به دست رادیو آزادی رسید، چند خانه آسیب دیده به چشم می‌خورند. در چند ویدیویی که کاربران به رادیو آزادی فرستادند، خانه های آسیب دیده در دهه سرخ در ناحیه اسفره دیده می شود. در این دهه به گفته ساکنانش 4 خانه آسیب دیدند. نادره اویزوا، یکی از زنان فعال محله خواجه علای جماعت چارکو، بر رادیو آزادی گفت در نتیجه گلوله اندازی های نیمه دوم روز 27 ژانویه 9 خانه در دهه آسیب دیده است.
یعنی نظام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بابای نظام محیدینویچ، دوره حلیم، شاه حسین عبیدالله، نیمتف محمد خان، چیف عابد همین ناصب از مردگی اما عروضی افتی دانم، اشورف حامید، آدینف عظیم، مرجب غایبشا، یوسوپف خلاف.
در ویدیوی دیگر ماشین یاری تجلی دیده می شود که در نتیجه حمله با مینمیات آسیب دیده است و گفته مقامات رانندش به هلاکت رسیده است. وزارت تندرستی قرغیزستان صبح 25 ژانویه اطلاع داد که 11 نفر با زخم های گوناگون به بیمارستان ها انتقال داده شدند. وزارت وضعیت آنها را میانه توصیف کرده است. قبل از این خبرنگار بخش قرغیزی رادیو آزادی از محل گزارش داده بود و بر اثر این درگیری 7 نفر زخمی شدند و همه آنها نظامی می باشند. با اطلاع منبع، این زخمیان در بخش های جراحی و شکست بندی بستری شدند. زده خوردی مسلحانه در سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان شام 27 ژانویه پس از آن روی داد که مقامات دو کشور یکدیگر را بر راهبندی گناهکار کردند. مقامات دو کشور نیمه شب گذشته درباره آتش‌بس کامل در مرز خبر دادند. طبق این موافقه هر دو جانب نیرو و تکنیک های اضافی را از مرز بیرون میبرند. شاهراه بادکن اسفنه را میکشند و در مرز پاسبانی مشترک تشکیل میکنند. سبب چنین مناقشه ها قطعه های تعیین و علامت گذاری نشده بین دو کشور است. بهار سال گذشته در یک نزاعی که از 28 اپریل تا 29 اپریل ادامه کرد، از هر دو طرف 55 نفر کشته شدند و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. خانه و مالکیت زیادی از بین رفت. تاجیکستان با قرغیزستان 970-980 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر مشخص و نشانه گذاری کردند.
باز در چهره خاموشی خیال هم دزد چشمی گناه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ها وسی مستی دل در نگاهت آتشی توفان بود یادی آن بود سکی هنگامی ویدا بر لبم شوله ی حسرت افروخت یادی آن خنده ی برنگ و خمود ای سر و پا وجودم را یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش رفتی و در دلی من مان بجای عشق قانود بنا امیدی و در نگهی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده سار آه اگر باز به سویم پایی دیگر از کف ندیدم آسانت از زمین شولای آخراتش بیگنت بر جانت آخراتش بیگنت بر جانت باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نرامزد
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزولاتی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم چین با اشاره به پاندمی کرونا ویروس فروش بلیت را برای تماشای بازی های زمستانه المپی در پکن باز داشت المپیاده در پایتخت چین 4 فوریه امسال افتتاح می‌یابد. طبق برنامه مسئولان بازی‌های المپی و گروه منتخب بینندگان به تماشای بازی‌ها دعوت شده بر پایه دستورهای پیشگیری از سرایت کووید 19 مسابقه‌ها را پیگیری می‌کند. پیشتر چین اعلام کرد که هواداران بازی‌های المپی از کشورهای دیگر امکان نخواهند داشت که به پکن رفته المپیاده را ببینند. ورزشکاران و مربیان باید طبق دستور ضد کرونا ویروس عمل کنند. 15 ژانویه در چین اولین مورد گرفتاری با نوع اومیکرون کرونا ویروس تشخیص شد. تنیس بازی رقم 1 جهان نوواک جوکوویچ سربیاگی از استرالیا اخراج شد. او روز 16 ژانویه یک روز قبل از شرکت در مسابقه بازی تنیس در استرالیا به هواپیما نشست و این کشور را ترک کرد. دادگاه عالی استرالیا روز پیشتر حکم اخراج نوواک جوکوویچ را که واکسن ضد کرونا ویروس را نگرفته است به تغییر گذاشت و امر داد که او از استرالیا خارج کرده شود. الکس هوک وزیر مهاجرت استرالیا اعلام کرد که با در نظر داشت منفعت جامعه و واکسن نداشتن نوواک جوکوویچ روابط او با استرالیا بی‌اعتبار شد. تنیس باز مشهور گفت که از قرار دادگاه فوق‌العاده مایوس شده است. ورزشکاری 34 ساله امیدوار بود که با شرکت در مسابقه بار چهارم نیز عنوان قهرمانیش را در اینجا حفظ میکند. سکوت موریسون نخست وزیر استرالیا از حکم دادگاه استقبال کرد و گفت که این قرار مرزهای ما را مستحکم و مردم استرالیا را امین نگه می دارد. اما الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری سربستان حکومت استرالیا را تنقید کرد. با گفته او بهترین تنیس باز جهان را آزار داده و با او بدرفتاری کردند. نوواک جوکوویچ با بیانیه‌های بحث برانگیزش درباره واکسن ضد کرونا ویروس تنقید زیاد شنیده است. روبرت لیواندوفسکی حملگر منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان بهترین فوتبال بازی جهان در سال 2021 اعلان شد. مراسم جایزه سپاری به بهترین فوتبال بازان و مربیان از روی فرضیه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا 17 ژانویه در سوریخ شویتسریا دایر گردید. جایزه اساسی بهترین فوتبال بازی سال 2021 به حملگر منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان روبرت لیواندوفسکی سپرده شد. برای این جایزه به غیر از او همچنین لیونل میسی حملگر باشگاه پاریس سن ژرمن فرانسه و محمد صلاح حملگر تیم لیورپول انگلیا مدعی بودند. زمنان سال گذشته نیز روبرت لیواندوفسکی برنده جایزه بهترین بازیگری سال از روی فرضیه فیفا اعلان شده بود. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دو بازی دوستانه با منتخب گرجستان که روزهای 15 و 16 ژانویه در شهر تیفلیس برگزار شد شکست خورد. بازی اول با حساب 6-2 به نفع میزبانان خاتمه یافت. نیمه اول دیدار با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. در نیمه دوم 20 دقیقه‌ای منتخب گرجستان به دروازه مهمانان 4 توپ بی جواب زد. همین طریق بازی اولی دوستانه با غلبه گرجی ها با حساب 6-2 انجام یافت. در حیط منتخب تاجیکستان دو گل را امید قوزیف و بختیار سالیف به ثمر رسانیدند. بازی دوم دوستانه این دسته ها روز یکشنبه 16 ژانویه در پایتخت گرجستان دایر گردید. این دفعه هم بازیگران گرجی مهارت بلند نشان داده با حساب بزرگی 10-1 پیروز شدند. باید گفت که دسته منتخب تاجیکستان بازی های دوستانه را با تیم ملی گرجستان بدون سرمربی پیرو واحدف و یک قطار بازیگران برگزار کرد، زیرا که تشخیص آنها برای سرایت کرونا ویروس در تیفلیس نتیجه های مثبت داد. کارشناس ساحه حسین شادیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بازی های دوستانه با منتخب گرجستان برای تیم ملی تاجیکستان در دایره آمادگی دسته به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 دایر گردیدند. آقای شادیف افزود:
فوتزال اکنون یک از فوتبال کلان فرقیت داشته از رول مربی. در اونجا همون باید همون بازیگر رو انتخاب کرده تواند که بازی با موافق باید.
مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در منطقه مرکزی و جنوبی از 10 تا 12 اپریل در شهر بیشکک قرغیزستان در دو گروه برگزار می شود. منتخب تاجیکستان در گروه بی با تیم های منتخب افغانستان 10 اپریل، نیپال 11 اپریل و ازبکستان 12 اپریل رقابت میکند. با گروه ای تیم های ملی فوتزال ایران، قرغیزستان، ترکمنستان و مالدیو داخلند. بر اساس نتیجه گیری بازی های انتخابی از منطقه مرکزی و جنوبی به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی فوتزال جهان که از 25 سپتامبر تا 20 اکتبر در کویت برگزار می شود، از هر گروه دو دسته بهترین راه می یابند. به این ترتیب در مرحله نهایی جام آسیا 2022 همگی 16 دسته زورترین قاره اشتراک خواهند کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
رقیبانی باشگاه های فوتبال تاجیکستان در مرحله گروهی لیگ قهرمان ها و جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم گشتند. از روی نتایج قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا که 17 ژانویه در شهر کوالالومپور مالایزیا دایر گردید، دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان در گروه ای با تیم های الهلال عربستان سعودی و الریان قطر، اینچنین غالب جفت پلی آف شرجه امارات متحده عرب الزوره عراق رقابت میکند. ویتالی لفشنکا سرمربی دسته استقلال درباره نتایج قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2022 اظهار نظر کرد و گفت استقلال به یک گروه دشوار شامل شد که در آن بازی ها آسان نخواهد بود. الهلال غالب فعلی لیگ قهرمان ها می باشد. دسته های باقی مانده نیز خیلی قوی اند.
смотрим каждого соперника, анализируем его сильные стороны.
هر یک رقیب رو همه‌طرفه می‌آموزیم، جهت‌های سختش رو تحلیل می‌کنیم و تاکتیکای بازی خود رو موافقیان براه می‌مونیم. حالا که از دسته ما برخی از بازیگران کلیدی رفتند، می‌خویم با دسته فوتبال بازانی صاحب اختصاص رو دعوت نماییم. وظیفه اولین ما از گروه برآمدن است.
задача минимум это выход из группы.
بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC در منطقه غرب از 7 تا 27 اپریل در شکل متمرکز برگزار می شوند. طبق نظام نامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوب در جای های دویم را اشغال می کنند به دور 8 نهایی راه می یابند. همچنین رقیبان باشگاه های فوتبال تاجیکستان، خوجند شهر خوجند و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در مرحله گروهی جام AFC بر اساس قرعه‌کشی معین شدند. مثل سال گذشته در جام AFC در منطقه مرکزی 2 گروه تشکیل یافت. نایب قهرمان تاجیکستان و دارنده جام کشور خوجند به گروه F داخل گردید. رقیبان خوجند باشگاه های داردای قرغیزستان و کوپید داغ ترکمنستان می باشند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در گروه ای بازی خواهد کرد. برنده مدال برنجی قهرمانی تاجیکستان با باشگاه های نصف یا سغدیان ازبکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و نفچی قرغیزستان رقابت خواهد کرد. باید گفت که اگر دسته نصف قرشی به مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا راه یابد، برنده مدال نقره قهرمانی ازبکستان، سغدیان جیزخ در جام AFC شرکت خواهد کرد. اگر نصف به مرحله گروهی لیگ قهرمان ها راه نیابد، اشتراک خود را در جام AFC 2022 ادامه خواهد داد. علیشر جلیلوف بهترین فوتبالبازی مسابقات قهرمانی تاجیکستان در سال 2021، کپیتان یا سرتیم استقلال دوشنبه، با باشگاه AGMK آلملیق که در سوپر لیگ ازبکستان بازی میکند گذشت. فوتبال باز با باشگاه AGMK برنده مدال برنجی قهرمانی ازبکستان در سال 2021 شرطنامه 2 ساله بست. با اطلاع سامانه چمپیونات نقطه ایشا، علیشر جلیلوف 700 هزار یورو نرخ گذاری شده است و آمدن کپیتان تیم ملی تاجیکستان برای ریتینگ گران ارزشترین لیگیانرهای مسابقات قهرمانی ازبکستان تاثیر گذاشته است. علیشر جلیلوف در این فهرست بعد یوان جوکیچ سربیگی که در باشگاه نوبهار نمنگان بازی میکند و 750 هزار یورو نرخ گذاری شده است، مقام دوم را کسب کرده است. فوتبال بازی دیگری تاجیک احسانی پنجشنبه در رده سیوم قرار دارد. او که در باشگاه نوبهار بازی میکند، ارزشش 600 هزار یورو میباشد. علیشر جلیلوف 28 ساله که در شهر دوشنبه تولد شده است، از سال 2019 در دسته استقلال دوشنبه بازی میکرد. او در هیئت استقلال یک جا با دسته 3 مرتبه غالب مسابقات قهرمانی کشور و سوپر جام تاجیکستان، همچنین صاحب جام ملی گردیده است. علیشر از آن افتخار دارد که در هیئت منتخب ملی تاجیکستان در 5 بازی انتخابی قهرمانی جهان شرکت کرده است.
هر یک فوتبال باز می خواهد که در هیئت تیم ملی کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که این آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من اینچنین در هیئت دسته منتخب تاجیکستان بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
از روی نتیجه های موسم فوتبال سالهای 2019 و 2021، علیشر جلیلوف بهترین فوتبالباز تاجیکستان اعتراف شده است. قبلا استقلال با حمایتگر اندری میشنکه اوکراین که به AGMK گذشت خیر خوش کرده بود. بازیگران استقلال وحدت هنانوف و منوچهر سفرف باشند با پرسپولیس ایران شرطنامه بستند. تیم استقلال که تحت رهبری سرمربی ویتالی لفچنکا امسال در مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا شرکت خواهد کرد، هم اکنون برای پرزور کردن هیئت دسته در جستجوی فوتبال بازان ماهر و صاحب اختصاص خواهد شد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان، نگینی تاجیکستان دختر تاجیکستان شاه فرک گلستان توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر
تو شدی تاج سر
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر تو عروس دلها تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمان نوشته تو نجیب و پاک و نیک سرشتی با تو زندگی توی بهشته دختر تاجیکی چه مهربونی عزیز من یاور و همزبونی دختر تاجیکی چه مهربونی عزیز من یاور و همزبونی
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود مهمان امروزه ما امید باباخانوف مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد روز 21 ژانویه از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود صحبت ما با امید باباخانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد
امید باباخانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید باباخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان می باشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید باباخانوف سال 2000 به نام از یپلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید باباخانوف آیلدار و صاحب 3 فرزند می باشد.
محترم باباخانوف 20 سالگی نشریه از اپلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید
به شکل عموم اگر گویم ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم نشر میکنیم چخیلی که دیروز در یک به خواننده در یک مراجعه به خواننده نوشته بودم نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت برای همین اصلا باید در اول ژانویه باید میبرومد سال 2000 اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ژانویه به چاپ رسید با مشکلات اما چه خیلی که باز گفتم چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید در مثال ما همین چیز عملی گشت چون گازت ما بسیار در یک مدت کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ هم رکلام هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و روزی هستیم
و 20 سالی که 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست
خیلی خوب سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که از پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشری مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند شما به این انتقادهای راضی هستید و اگر هر سبب در چیست
نه فقط از پلوس بلکه دیگر ژورنال دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها چون وضعیت دیگر شد وضعیت سیاسی دیگر شد اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما مدیا هلدینگ از پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم که براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسم ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته می تواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پروبلما هست. این پروبلما هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوان ها با تلفن و سمارت فون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که در دست از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه ازیا پلوس، آژانس اطلاعاتی ازیا پلوس با نشان نیوز تیجی و ازیا پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دست نورس شدن بلکه از کار ماندن. در باره همین تا کجا به کار هفتنامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانم این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برامد، پیش از این از آخری نیبری سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسر شد، دست ناراض بود، اما با وی پی این
باز
کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتن که چخیل براسن رسانه ما با سایت ما دست رسی پیدا کنن. اما تا بیستانی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کار رو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزهای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده‌های ما دامین نوی ما رو نمی‌دونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند، فهمیدند، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکا تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاد کار کند و موضوعهایی که پروبلمایی که در اینجا هست همونو بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که درباره تمام پروبلم ها نویسم، در اینجا امکان ندارد برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی بلتر شد می شود از چون شده نیست رو کردن.
بله البته دشوارتر هست خیلی که پیش هم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسان است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاد؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقتای اخیر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را محیط نکردیم. شاید برای اون باشد که خود موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلما نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش بودند، پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردند، میدادند و سود میکردند، مثلا کدام مقاله ما یا دعوت میکردند و صحبت میکردند در ساختارهای قدرتی تاجیکستان. مثلا امروز این چیزا نیستند، یگان کس زنگ نمیزند، یگان کس نمیآید و یگانه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم نشر مطالب تنقیدی سختتر اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن، این فشارهایی که نامبر کرده زنگ زدن و دیگر تهدید دیگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودند امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازه پلیوس. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشریه من بعد با شما خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، برنامه خبری رادیوی آزادی است و من کیومر سیاتا تازه های جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم میکنم. تابوت شش مهاجر تاجیک را که به گفته مقامات بر اثر زهرا لطشوی در روسیه جان باختند، روز 30 ژانویه به تاجیکستان آوردند. نزدیکان چهار نفری آنها در ناحیه وخش ولایت ختلان تصدیق کردند که جسدها را روز یکشنبه در زادگاهشان دفن کردند. مقامات روسیه میگویند شش مهاجر تاجیک شب 26 ژانویه امسال در یک گرمخانه در ولایت ولگاگراد جان خود را از دست دادند. سفارت تاجیکستان خواسته است که سببهای مرگ مهاجران تحقیق شود. سه مهاجر فوتیده، قابلجان فیضالدینوی 21 ساله، قاسمجان فیضالدینوی 20 ساله و نوردین فیضالدینوی 36 ساله، از یک آیله و از دهه نورفتاری ناحیه وخش هستند. مهاجر سید اکرم کبودوی 22 ساله نیز از ناحیه وخش است. ایدیبک سلامیوی 30 ساله از ناحیه جیهون و محمد جان رحمان علی 22 ساله از ناحیه همدانی بودند. روسیه میزبان اساسی مهاجران کره تاجیک است. هر سال صدها هزار کس به دلیل نبودن جای کار و معاش مناسب در تاجیکستان به روسیه و کشورهای دیگر میروند تا برای زندگی و تحصیل و خرید منزل و برگزاری معرکه ها مبلغ کافی به دست بیاورند. همساله تابوت ده ها نفر آنها به وطن آورده می شود. سبب مرگ اکثر آنها را کشتار و بیماری و صدمه و تصادف می گویند. قاسم جامر تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان تحقیقات بین المللی را درباره اعتراض های ماهی ژانویه در این کشور رد کرد. در این تظاهرات که اول به ضد بالاروی نرخ سوزشواری برگزار شده، سپس به منطقه های گوناگون این کشور گسترش یافت، دست کم 220 نفر کشته شدند. تاقیف روز 29 ژانویه در مصاحبه اولین تلویزیونی اش بعد از این تظاهرات گفت کشورش با تهدید تندروان روبرو شده بود و حکومت وی میتواند که درباره این تظاهرات خودش تحقیق کند. قبلا بدون اینکه دلیل پیش بیارد گفته بود گروه های دهشت افکنی مربوط به کشورهای خارجی در این تظاهرات سهم داشتند. نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا ODKB به رهبری مسکو برای از بین بردن این افراد به قزاقستان دعوت شده بودند. نخست وزیر بریتانیا میگوید کشورش برای مقابله با دشمنی روسیه علیه اوکراین امکان جایگیر کردن نیروها و کشتی و هواپیماهای جنگی را در اروپای شرقی بررسی میکند. بوریس جانسون شام 29 ژانویه در اظهارات گفت این تصمیم به کرمل پیام روشن خواهد داد که ما فعالیت بی‌ثبات کننده آنها را تحمل نخواهیم کرد. ما همیشه با متحدان خود در ناتو در برابر دشمنی روسیه خواهیم ایستاد. این اظهارات بوریس جانسون در حال صدا داد که کشورهای عضو ناتو وعده دادند از اوکراین پشتیبانی بیشتری خواهند کرد. روسیه هزارها نیرویش را در مرز با اوکراین جایگیر کرده است. کشورهای غربی از احتمال حمله مسکو به اوکراین در تشویش هستند. فرانسه روز 29 ژانویه نقشه فرستادن صدها سربازش را به رومانی اعلام کرد. ایالات متحده گفت که به زودی شمار کمی از نیروهایش را به کشورهای ناتو در اروپای شرقی می‌فرستد و هزاران نفر دیگر را به حالت آماده باش درآورده است. آمریکا در سراسر اروپای غربی ده ها هزار نیرو دارد. سازمان ملل متحد در گزارش گفته است از ماه ینوری سال 2020 تا ماه می سال 2021 در جریان جنگ های یمن حدود 2000 کودک کشته شدند. در گزارش آمده است که کودکان را شورشیان حوثی گروهی زیر حمایت ایران به جنگ جلب کرده بودند. گزارش 29 ینور به شورای امنیت سازمان ملل پیشکش شد. در بخشی از آن آمده است شورشیان حوثی تلاش کردند برای برخورد با حکومت یمن لاگرها و برنامه های آموزش جنگ را برای جوانان و کودکان به راه بمانند. حکومت یمن که از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است از سال 2014 به این سو شاهد جنگ با حوثی ها است. این گروه 8 سال پیش شهر صنعا پایتخت یمن را اشغال کرده بود. ارتش عراق میگوید در حمله هوایی نیروهای این کشور 9 جنگجوی گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. در اطلاعیه ارتش آمده است 3 هواپیمای قشونهای هوایی عراق روز 29 ینور یک پناهگاه شورشیان را نشان گرفتند. به گفته ارتش عراق گمان می‌رود مسئولان حمله روز 21 ینور در ولایت دیالا در همین منطقه پنهان شده بودند. در حمله 9 روز پیش در این ولایت دست کم 11 سرباز عراقی کشته شدند. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش سال 2014 منطقه‌های را در عراق تصرف کرده خلافت اسلامی برپا کرد، اما سال 2017 بخشی بزرگ این منطقه ها دوباره از سوی نیروهای عراقی و در همکاری با ائتلاف بین المللی پس گرفته شدند. با وجود این ادعای از شورشیان در منطقه های اطراف بغداد و کرکوک ولایت های دیالا و صلاح الدین به عملیات خود ادامه می دهند. و 30 عضو مجلس یا پارلمان ایران به امیکرون نوی جهش یافته کرونا ویروس مبتلا شدند. به گزارش خبرگزاری فارس وکیل مجلس ابوالفضل ابو ترابی روز 30 ینور گفته است این گروهی وکیلان در قرنطینه هستند و افزوده است که سعی دارند تمام اعضای مجلس را از کرونا ویروس تشخیص کنند تا از پنجشنبه گسترده کووید 19 پیشگیری شود. از آغاز پاندمی در اول سال 2020 در ایران بیش از 6 میلیون نفر به کرونا ویروس مبتلا شده، زیاده از 132 هزار کس جان خود را از دست دادند.
خرج میشه که من به قول خیلی
ارزان سر دست
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه با او در
اجازه ندادم حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت برگیریم
www.azadi.org
اعلان جدول نشست‌های خبری نهادهای دولتی با واکنش تند جامعه ژورنالیستی تاجیکستان روبرو شد. نگرانی خبرنگاران از آن است که در یک روز نشست رهبران 13 وزارت اداره‌های مهم دولتی را تعیین کردند، چیزی که در تاریخ نشست‌های خبری سابقه نداشت. پیشتر حداکثر در یک روز نشست خبری تا 4 نهاد دولتی برگزار می‌شد. مقامات گفتند هدف از جای دادن 13 نشست خبری در یک روز پیشگیری از جمع‌شوی زیاد مردم در زمان پاندمی است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. بر اساس نقشه تهیه کرده دستگاه اجرایی پرزیدنت، نشست‌های خبری 31 ینوری امسال آغاز شده تا 17 فوریه ادامه می‌کنند. بر اساس همین نقشه 2 فوریه نشست‌های مطبوعاتی 13 وزارت و اداره برگزار خواهد شد، از جمله دادستانی کل، دادگاه عالی، وزارت کارهای خارجه و داخلی، آژانس ضد فساد، بانک ملی، وزارت مالیه، وزارت رشد اقتصاد، خدمات گمرک، پلاته حساب، کمیته انداز، وزارت عدلیه و وزارت صنعت. سران رسانه‌های خبری میگویند چنین تعداد زیاد خبرنگار ندارند که در یک روز 13 نشست خبری را بازتاب دهند. خورشید عطاولله سردبیر نشریه فرج تعیین نشست 13 وزارت اداره را در یک روز عمل مخصوص دانست. او گفت
من فکر میکنم که این کار مخصوص است. مخصوص و کدام معنی؟ به آن معنی که یا تنها به خاطر اشاره کردن که ما همینا گذراندیم، همین نشسته همینا میگذرانن، اثرشون ساقط میکنن، حسابات میدین. یک یا که آنها سالهای آخر بسیار دعوا دارن که روزنامه‌نگارا سوال دادنی ندارند.
سردبیر فرج افزود برای شرکت در همه نشست ها مجبور است بر اضافه 3 خبرنگار باز تجربه آموزان نشریه را فرستد، کاری را که سردبیر نشریه SSR سیاف میزراب اصلا کردنی نیست. وی میگوید با نشان اعتراض از این جدول عجیب و غریب نشست های خبری نهادهای دولتی خبرنگارانش را به هیچ کدام از نشست ها نمی فرستد. سردبیر نشریه SSR افزود
این حسابات پیش عالم ژورنالیستیکا نیست، این حسابات پیش خلق است، پیش رعیت است، پیش 9 میلیون تبعی تاجیکستان است و آنها منتظر پاسخ هستند. با سوالهای خویش پاسخ بگیرند. وقتی که همه اینها رو در یک روز میگذارند، من نمیدونم از روی کدام سیناری است. ضمناً من گفتم که من نمیروم، بچه های من نمیروم، بگذار دانند که عزت ژورنالیستان عزت 9 میلیون تبعی تاجیکستان است.
مقامات در پاسخ به ناراضگی جامعه روزنامه‌نگاری کشور دلایل خود را پیش می‌آورند. مسرور عبدالله زاده، یک مسئول دستگاه اجرایی پرزیدنت در امور رابطه با جامعه، روز 27 ژانویه بر رادیو آزادی گفت هرچند نشست‌ها در یک روز گذاشته شدند، اما ساعت‌های آن از همدیگر فرق می‌کنند. عبدالله زاده گفت:
"پس از همان تخوتری یکم اینکه هرچند که در یک روز گذاشته شده است، ولی ساعت‌های آن از هم دیگرش فرق میکنن محترم الله رجب صوفی، یعنی که ساعتهای برگزاری پرس کنفرانس ها و نشستهای مطبوعاتی از هم دیگرش فرق میکنن. برای همین ردکسی های روز و مخو از جمله ردکسی شما یعنی که رادیو آزادی امکان دارد که جورنالیست های گوناگون رو با نشستهای مثلا مختلف فرستاده. این یک مسئله و دیگر سببش در اون است که به خاطر یعنی که جمع نشدن زیاد مردم در شرایط پاندمی که شما از ما شما بهتر میدونه، در شرایط پاندمی یعنی که جمع شدن مردم برای ما اونقدر ضرورت ندارد.
حالا دقیق نیست که دلایل های پیش آورده مقامات تا کجا جامعه خبرنگاری کشور را قانع میکند. روز 27 ژانویه دو سازمان حامی حقوق خبرنگاران خواستند تا شرایط برگزاری نشست های خبری بهتر کرده شود. انجمن واسطه های اخبار عامه مستقل تاجیکستان تصمیم گرفته است در رابطه با برگزاری نشست های خبری نهادهای دولتی و وضع دسترسی به اطلاعات رسمی گزارش تهیه کرده به دستگاه اجرایی رئیس جمهوری فرستاد. نورالدین قرشبف رئیس این سازمان با انتقاد از تصمیم اخیر میگوید:
مقامات دولتی یا خواهش پیشنهاد کردن اطلاعات را ندارند یا از آن حراس دارند که هنگام نشست های مطبوعاتی از جانب روزنامه‌نگاران سوال های برای آنها موقعه پیشنهاد کرده می شود و آنها از جواب گفتن حراس دارند.
شورای وسایط اخبار عامه مستقل هم در اظهارات نوشت نشست های مطبوعاتی نه هر 6 ماه بلکه مثل سالهای پیش هر 3 ماه برگزار شوند. این نشست ها از سال 2006 با یک امر رئیس جمهوری تاجیکستان هر 3 ماه برگزار می شد. در سال 2011 برگزاری نشست های مطبوعاتی نهادهای دولتی را از 3 به 6 ماه آوردند. اینچنین شورای وسایط اخبار عامه خواسته است رهبران اول نهادها خودشان به نشست ها حاضر شوند. سالهای اخیر رهبران بعضی نهادها از جمله خدمات علاقه و شهرداری دوشنبه با نشست های خبری نمی آیند. در شرایطی که گرفتن اطلاع از نهادهای دولتی مشکل شده است، نشست های خبری در 6 ماه یک بار وسیله مهمی دریافت معلومات گفته می شد. به قول خبرنگاران این تجربه نادر و نک در قلمرو کشورهای پسا شوروی را اکنون به یک رسمیت ناضرور تبدیل دادند. ارشاد سلیمانی محرر سامانه تاجیکی از اپلوس گفت:
پیشتر خوبتر بود که در 3 ماه یک بار می شد، ولی در فهمود شعبه مسئولی دستگاه اجرایی برای که کار خودش کمتر شود و کدام راه وسیله های در بالا ها متقاعد کرد و اینا را از 3 ماه به 6 ماه در واقع در این اواخر اینا به یک نشست های قالبی تبدیل شدن.
مقامات تنقید ها را درباره شیوه برگزاری نشست های خبری بارها رد کرده گفتند. در این واخوری ها به سوال های روزنامه‌نگاران پاسخ دقیق می دهند. در یک وقت بعضی نهادها از روزنامه‌نگاران انتقاد می کنند که به نشست ها به آمادگی حاضر می شوند، ولی منتقدان می گویند به این شیوه گذراندن نشست ها تنها تلف وقت برای خود مقامات و روزنامه‌نگاران است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پس از مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان که باعث مرگ دو ساکن تاجیکستان و زخمی شدن بیش از 20 نفر از هر دو جانب شد، طرف‌ها پشت میز گفتگو نشستند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ملاقات جانب‌ها روز 28 ژانویه در جماعت دهات چارکوه ناحیه مرزی اسفرا برگزار شد. هیئت تاجیکستان را در این ملاقات رجب علی رحمان علی فرمانده نیروهای مرزبانی و قرقیزستان را خمچی بیک تاشیوف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی رهبری کردند. در این ملاقات که پشت درهای بسته و به حضور خبرنگاران برگزار شد، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان خواستار حل صلح آمیز نزاع شد. رهبری ریاست مرزبانی تاجیکستان هم گفته است که کشورش خواستار صلح و ثبات و تامین امنیت در مرز است. در ملاقات رئیسان ولایت‌های سغد و بادکند و دیگر مقامات رسمی حضور داشتند. با گفته مقامات تاجیک، در درگیری شامی گذشته میان مرزبانان تاجیک و قرقیز در سرحد ناحیه اسفره و ولایت بادکند قرقیزستان دو نفر از جانب تاجیکستان جان باختند. ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان شماره زخمیان را 10 نفر گفت که 6 نفر آنها نظامی و 4 نفرشان مردم عادی می باشند. منابع در اسفره قبلا شماره زخمیان را 17 نفر گفته بودند. ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان صبح 28 ژانویه با نشر اظهارات گفت که آبیدجان تویچیف، ساکن جماعت خواجه علای اسفره، بر اثر ترکش تیر منمیات مرزبانان قرقیز در منزلش به هلاکت رسیده است. با گفته این منبع، عبداللطیف شریفاوی 62 ساله، راننده یاری تجلی بیمارخانه مرکزی شهر اسفره، هنگام نجات غیر نظامیان دهه خواجه علا از ضربه گلوله جان باخته است. با گفته ساکنان دهه، در اینجا 10 خانه آسیب دیدند. در ویدیوهایی که از دهه سرخ ناحیه بازرس رادیوی آزادی رسید، چند خانه آسیب دیده به چشم می‌خورند. با گفته ساکنان، در اینجا 3 خانه آسیب دیده است. وزارت تندرستی قرقیزستان صبح 28 ژانویه اطلاع داد که 11 نفر با زخم‌های گوناگون به بیمارستان‌ها انتقال داده شدند. وزارت وضع آنها را میانه توصیف کرده است. قبل از این خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی از محل گزارش داده بود که بر اثر این درگیری 7 نفر زخمی شدند و همه آنها نظامی می باشند. به اطلاع منبع، این زخمیان در بخش‌های جراحی و شکسته‌بندی بستری شدند. زد و خورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان شام 27 ژانویه پس از آن روی داد که مقامات دو کشور یکدیگر را بر راهبندی گناهگار کردند. مقامات دو کشور نیمه شب گذشته درباره آتش‌بس کامل در مرز خبر دادند. طبق این موافقه، هر دو جانب نیروها و تکنیکاهای اضافی را از مرز بیرون میبرند، شاهراه بادکن اسفنه را میکشایند و در مرز پاسبانی مشترک تشکیل میکنند. سبب چنین مناقشه ها مرزی تعیین و علامت گذاری نشده بین دو کشور است. بهار سال گذشته در یک نزاعی که از 28 اپریل تا 29 اپریل ادامه کرد، از هر دو طرف 55 نفر کشته شدند و 10 ها تن دیگر جراحت برداشتند. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر را مشخص و نشانه گذاری کرده اند.
از رفتنم ملک غروب آغوش سردی شد، خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. از رفتنم ملک غروب آغوش سردی شد، خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. زیبا طلوی من بازم اون سوی ظلمت است آفتا، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. زیبا طلوی من بازم این سوی ظلمت است آفتا، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. رفتن از این شهر دل ریش از رفتن تو عالم ظلمانی، آمدنی عالم نورانی با من بیمان، عشق خدا دادی طلوی من مژده آزادی. زیبا طلوی من بازم اون سوی ظلمت از آفتاب، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. زیبا طلوی من بازم این سوی ظلمت است
باز گشتی تو ترانه میریزم زبا تو روی من بازا این سوی ظلمت افتاد رو روی جاده سبزی باز گشتی تو ترانه میریزم
در تاجیکستان هفته مجازی آزادی به محمورات اودینایف معاون زندانی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان ادامه دارد. سال قبل دادگاه او را به مهلت 14 سال روانه زندان کرد و به ادعای سازمان های حقوق بشر و به فهرست 200 نفری زندانیان سیاسی تاجیک پیوست. رهبریت اداره زندان ها می گویند مهلت جزای محکوم شده اودینایف تا 11 سال کاهش داده شده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. 28 ژانویه سال گذشته محاکمه دادگاهی محمورات اودینایف انجام شده، دادگاهی نایه رودکی او را به 14 سال زندان محکوم کرد. حکم زندانی محمورات اودینایف به موضوع داغ در جامعه تاجیکستان تبدیل شد. دادگاهی نایه رودکی او را در اوباشی و دعوت به سرنگونی حکمیت عیبدار کرد. خود محمورات اودینایف این اتهام را تا حال قبول ندارد و حتی زیر متن رازیگیش به کاهش مهلت جزا طبق قانون عفو سال گذشته امضا نگذاشته است. اما در اداره زندانهای تاجیکستان گفتند که با این وجود مهلت جزایش تا 3 سال کم کرده شد. این در حالی است که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی نظرهای نیز پیدا شدند که رهبریت فعلی و قبلی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان برای از محبس خلاص کردن مامورات اودینایف اقدام جدی روی دست نگرفتند. شاکرجان حکیموف معاون رئیس این حزب بر آزادی چنین اتهام را به پای دانست.
ما اون ترتیبی که قانونگذار مقرر کرده، ادوکات جلب نمودیم، حق خدمتش را پرداخت کردیم. از جمله زایروف با نمایندگی اصیل بود، دلیلهاش گفت، ولی نتیجه معلوم است.
با گفته معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، قضیه بازداشت و حکم زندانی محمورات اودینایف از حادثه اعزام مجبوری پسرش به صفوف نیروهای مسلح تاجیکستان آغاز شده است. نخست و همراه همسر سابق و فرزندانش در نزد بینای حکومت محلی اعتراض کرده، ساکنان را برای پیوستن به این اعتراض دعوت کرد. مقامات در این عملش تلاش دعوت به سرنگونی حکومت را دیدند. در پی حادثه بازداشت و زندانی مامورات اودینایف، دادستانی نایه رودکی پسرش حبیب‌الله رضایف را نیز 58,000 سومنی جریمه بسته علیه 8 پرونده جنایی باز کرد. شیخ رضایف پسر دیگری مامورات اودینایف نیز به اوباشی و تلاش تجاوز به ناموس متهم و به 6 سال زندان محکوم شد. میرنگار رضایی و خانم سابق محمورات اودینایف در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد از زندانی شدن همسر سابقش مقامات فرزندانش را زیر تعقیب و فشار قرار دادند. کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی تاجیکستان از بازداشت و حکم علیه محمورات اودینایف شدیداً انتقاد کرده، خواستار آزادی بلافاصله وی شده بود. این سازمان دفاع از حقوق بشر در سامانه خود فهرست 200 نفری با شمول محمورات اودینایف را انتشار کرده است که آنها را محبوسان سیاسی در تاجیکستان عنوان میکنند. مقامات پیوسته وجود محبوسان سیاسی در کشور را انکار میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پس از مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان که باعث مرگ دو ساکن تاجیکستان و زخمی شدن بیش از 20 نفر از هر دو جانب شد، جانب‌ها پشت میز گفتگو نشستند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. خبرنگار رادیوی آزادی در سوئد میگوید ملاقات در جماعت دهات چارکوی ناحیه مرزی اسفره ادامه دارد. تاجیکستان در این ملاقات رجب علی رحمان علی فرمانده نیروهای مرزبانی و قرغیزستان را قمچی بیگ تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی رهبری میکنند. در این ملاقات که پشت درهای بسته و به حضور خبرنگاران جریان دارد، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان خواستار حل صلح‌آمیز نزاع شده است. رهبری ریاست مرزبانی تاجیکستان هم گفته است که کشورش خواستار صلح و ثبات و تامین امنیت در مرز است. در ملاقات رئیسان ولایت سغد و بادکن و دیگر مقامات رسمی حضور دارند. ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان صبح 28 ژانویه با نشر اظهارات گفت که آبیجان تویچیف ساکن جماعت خواجه علای اسفره بر اثر ترکش تیر مینمیات مرزبانی قرغیزی در منزلش به هلاکت رسیده است. به گفته منبع، عبداللطیف شریفی 62 ساله راننده یاری تجلی بیمارخانه مرکزی شهر اسفره هنگام نجات غیر نظامیان دهه خواجه علا از ضربه گلوله جان باخته است. به گفته ساکنان دهه، در اینجا 10 خانه آسیب دیدند. در ویدیویی که از دهه سرخ ناحیه به دست رادیو آزادی رسید، چند خانه آسیب دیده به چشم می‌خورند. در چند ویدیویی که کاربران به رادیو آزادی فرستادند، خانه های آسیب دیده در دهه سرخ در ناحیه اسفره دیده می شود. در این دهه به گفته ساکنانش 4 خانه آسیب دیدند. نادره اویزوا، یکی از زنان فعال محله خواجه علای جماعت چارکو، به رادیو آزادی گفت در نتیجه گلوله اندازی های نیمه دوم روز 27 ژانویه 9 خانه در دهه آسیب دیده است.
یعنی نظام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بابای نظام محیدینویچ، دوره حلیم، شاه حسین عبیدالله، نیمت محمد خان، چیف آبی نمی ناصب از مردگی اما عروضی افتی دانم، اشورف حامید، آدینف عظیم، مرجب غایبشا، یوسوپف خلاف.
در ویدیوی دیگر ماشین یاری تجلی دیده می شود که در نتیجه حمله با مینمیات آسیب دیده است و گفته مقامات رانندش به هلاکت رسیده است. وزارت تندرستی قرغیزستان صبح 25 ژانویه اطلاع داد که 11 نفر با زخم های گوناگون به بیمارستان ها انتقال داده شدند. وزارت وضعیت آنها را میانه توصیف کرده است. قبل از این خبرنگار بخش قرغیزی رادیو آزادی از محل گزارش داده بود و بر اثر این درگیری 7 نفر زخمی شدند و همه آنها نظامی می باشند. با اطلاع منبع، این زخمیان در بخش های جراحی و شکست بندی بستری شدند. زده خوردی مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان شام 27 ژانویه پس از آن روی داد که مقامات دو کشور یکدیگر را بر راهبندی گناهکار کردند. مقامات دو کشور نیمه شب گذشته درباره آتش‌بس کامل در مرز خبر دادند. طبق این موافقه هر دو جانب نیرو و تکنیک های اضافی را از مرز بیرون میبرند. شاهراه بادکن اسفنه را میکشند و در مرز پاسبانی مشترک تشکیل میکنند. سبب چنین مناقشه ها قطعه های تعیین و علامت گذاری نشده بین دو کشور است. بهار سال گذشته در یک نزاع که از 28 اپریل تا 29 اپریل ادامه کرد، از هر دو طرف 55 نفر کشته شدند و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. خانه و مالکیت زیادی از بین رفت. تاجیکستان با قرغیزستان 970-980 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر مشخص و نشانه گذاری کردند.
باز در چهره خاموشی خیال خندت از چشم گناه آموزد، باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد، حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ها واسی مستی دل در نگاهت آتشی توفان بود، یادی آن بوستی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت افرو، یادی آن خنده‌ی برنگ وجودم را سوی سر و پا وجودم را سوی یا
یادی آن شب که تو را دیدم رو دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش رفتی و در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگهی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم پایی دیگر از کف ندیدم آسانه از زنی شوله ی سوزنده ی آخیراتش میگند بر جانم آخیراتش میگند بر جانم باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شما